چون بوسیه مرزهای آبی زیادی داره و به اکثرا یخ زده است.
بله.
اونهایی رو که میتونن استفاده کنن برای صادرات اکثرش تحت محاصره ناتو هست، یا ناتو میتونه هر وقت اراده کنه این مسیرها رو ببنده یا اذیتشون بکنه. فقط تنها مسیرشون ایران هست. طبیعتا ما میتونیم در دو زمینه باشون همکاری کنیم، هم اینکه به صورت سواپ گازی و نفتی باشون همکاری کنیم، اونها به ما نفت و گاز در شمال بدن، ما در مقابلش از جنوب صادر کنیم براشون، یا یعنی که اصلا از مسیر ایران رد شه و بره به سمت کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین یا شرق آسیا. خب سواپ نفت و گاز هم برای ما بسیار مهم هست، به دلیل اینکه خب ببینین ما اگه الان بیشتر منابع نفتیمون و گازیمون در جنوب کشور هست، خب انتقال اینها به شمال هزینه داره. ما اگر اینها رو از سمت شمال دریافت کنیم با هزینه کمتر میتونیم در بخش شمالی کشور اینها رو پخش کنیم، در مقابل هم همین رو به جای روسیه از جنوب صادر بکنیم. این یکی هست. یکی بحث انرژی خب اتمی هست که خب ما امروزه خب ما میبینیم که مشکل برق داریم. خب برق رو خب چند تا راه داره که ما بتونیم انرژی برق رو تامین کنیم. اگر یک کشوری بخواد در زمینه صنعت پیشرفت کنه حتما باید روی انرژی برقش سرمایه‌گذاری بکنه. یه راهش این هست که سوخت فسیلی استفاده کنیم که آلودگی هوا ایجاد میکنه. یه راهش این هست که سدهای آبی ایجاد کنیم که خب اون هم به محیط زیست آسیب میزنه. فقط میمونه دو تا راه نسبتاً سالمتر، یکی نیروگاه اتمی هست، یکی هم پنل‌های خورشیدی که بتونیم از طریق اونها فعلا حداقل تا جایی که سواد بنده قد میکنه این دوتا میمونن. که خب در زمین انرژی هسته‌ای روسیه بسیار پیشرو هست، هم میتونیم با روسیه همکاری کنیم که تعداد بیشتری نیروگاه هسته‌ای برای تولید برق داشته باشیم و این نقص یا کمبود برقی که در کشور امروزه بسیار محسوس هست برای مردم ما این جبران بشه، سریع‌تر هم میشه جبرانش کرد. یعنی عملا نیروگاه هسته‌ای رو خب میتونن سریع‌تر ایجاد کنن تا اینکه مثلا بخوان سد بسازن یا غیره.
زمان کمتری میخواد،
زمان کمتری میبره. خب در این زمینه ما میتونیم همکاری داشته باشیم. علاوه بر این خب روسیه فناوری‌های زیادی از مثلا در زمینه انرژی هسته‌ای داره، میتونه اینها رو به ایران منتقل کنه. خب ما در زمینه انرژی زمینه‌های زیادی داریم که بتونیم با هم همکاری داشته باشیم.
جناب آقای آبشناس، اینکه توافق راهبردی بین دو کشور ایران و روسیه پیش از استقرار ترامپ در کاخ سفید رقم میخوره، اساساً برای دولت آمریکا چه پیامدهایی داره؟
ببینید، اولا که باید این نکته توجه داشت که این توافق در اصل زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی امضا شده، یعنی این تمدید اون توافق هست، یعنی اون زمان اصلا نامی از ترامپ وجود نداشت.
درست.
اما به هر حال الان
بالاخره حالا همزمان شده با
بله، الان که همزمان با این شده، خب بسیار این مسئله رو از این لحاظ تلقی میکنن که ایران و روسیه میخوان پیغام بفرستن برای آمریکا که ما با هم هستیم.
بله.
خب به هر حال این هم متصور هست که این پیغام برای آمریکای ترامپ داره ارسال میشه که دیگه شما الان اگر بخوای با ایران مذاکره کنی یا با روسیه مذاکره کنی، شما با دو تا طرف جدا نیستی، شما با یک دو تا کشوری که با هم از نظر استراتژیک همکار هستن یا متحد هستن مواجه هستیم. طبیعتا موضع ما در هر گونه مذاکرات احتمالی قوی تر خواهد بود. خب حالا بعضی هم حتی این بحث رو مطرح میکنن که آقای پوتین رابطه شخصی خوبی با ترامپ داره، شاید حتی در این زمینه هم بتونه به ما کمک کنه. طبیعتا وقتی ما این توافق راهبردی داشته باشیم و متحد استراتژیک داشته باشیم، موضع ما نسبت به یعنی در چانه‌زنی های بین‌المللی قوی تر میشه. ما اگر سال 2010 میلادی همین به قول معروف ارتباطات رو با روسیه و چین داشتیم، شاید اونجا حداقل روسیه و چین وتو می‌کردن مصوبه شورای امنیت رو و اجازه نمی‌دادن که تحریم‌ها بر علیه ایران اعمال بشه، ولی اون زمان ما غفلت کردیم، فکر کردیم که خب به صورت خودکار اینا این کارو می‌کنن، خب اینا هم خودکار این کارو نکردن، اینا هم منافعی دارن، قدرت‌های بزرگ منافعی دارن، تضمین‌هایی می‌خوان، خب این تضمین‌ها رو از طریق همین تفاهم‌های راهبردی ما میتونیم از طرف اونها دریافت کنیم و اونها هم از طرف ما دریافت کنن.
بله.
که عملا این روابط روابط مستحکم‌تر هست، روش بیشتر حساب بکنن و ما هم روی اونها بیشتر حساب باز کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای آبشناس، انشالله موفق و پاینده باشید. گفتگو کردم با عماد آبشناس، کارشناس مسائل اوراسیا. شما شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و اما برنامه بعدی رو براتون آماده پخش کرده ایم با عنوان تهاجم بی صدا به مدت 52 دقیقه.
دارم میبینم صحنه رو، میبینم تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بفهمم،
باید بفهمم دشمن دارد چه کار میکند. وقتی میبینم از عهده یک ملت با برخورد نظامی بر نمیان، با برخوردهای تهدید آمیز و ارعاب آمیز بر نمی آیند، اون وقت شروع میکنن از طرق دیگر اخلال کردن. این رو بفهمیم.
تهاجم بی صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. صدای ما را از برنامه تهاجم بی صدا میشنوید با یک قسمت دیگر از این برنامه به همراه مهمانان عزیزی که اینجا در استودیو هستند در خدمت شما خواهیم بود. برای آغاز برنامه یک بخشی رو همکارانم مرتبط با موضوع برنامه آماده کردند، بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو خدمت شما خواهیم بود.
خانواده کانونی ترین نهاد در حیات اجتماعی ایرانی و اسلامی است که در طی تاریخ صاحب ارج و قرب بوده است. از همین روی فرهنگ استکباری غرب که بر امپراتوری رسانه‌ای نیز حاکم است، تمرکز زیادی بر تخریب بنیانهای خانواده ایرانی گذاشته است. در فرایند این جنگ نرم که به وسیله نظام ابزاری و رسانه‌ای دشمن از جمله ماهواره‌ها، شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و غیره حمایت و پشتیبانی می شود، همت اساسی بر تضعیف و تخریب هویت و سنت های ماندگار است. در این راستا مهمترین هدف آنها فروپاشی نظام خانواده با طلاق، ازدواج های نادرست، آسیب های خانوادگی و غیره می باشد که به صورت مکرر در ماهواره ها و شبکه های اجتماعی به اذهان ایرانی تزریق و تبلیغ می کنند. در واقع دشمن می داند که اگر خانواده و حریم های تاریخی این عرصه در فرهنگ ایرانی و اسلامی شکست، هیچ نهاد دیگری در اجتماع، سیاست، امنیت و غیره نیز استحکام نخواهد داشت و ایران به یک کشور بی خاصیت و بی هویت که تسلیم همه خواسته های غرب خواهد بود تبدیل می شود. از همین روی تمرکز جنگ نرم بر عرصه خانواده نه یک توهم توطئه، بلکه یک واقعیت عینی است. ما نیز باید بدانیم که خانواده بنیادی ترین تشکیلات اجتماعی در فرهنگ ماست و بایستی بیش از پیش نسبت به آن حساسیت و غیرت داشت.
همونطور که گفتم با یک برنامه دیگر از تهاجم بی صدا در خدمت شما هستیم. این برنامه در واقع تلاش میکنه در مورد جنگ نرم صحبت بکنه، ابعاد و زوایاش رو نشون بده و البته تلاش میکنه که سواد رسانه‌ای رو در این مورد بالا ببره. امروز در این قسمت از برنامه آقای مهندس علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، اینجا در استودیو حضور دارن. آقای مهندس سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم شما آقای مهندس. و البته اینجا در استودیو آقای دکتر عباس علی فرزندی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل جنگ نرم هم حضور دارن. آقای دکتر خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شنوندگان عزیز، هم سلام عرض.
سلامت باشین، ممنونم از شما آقای دکتر. ما امروز اینجا درباره جنگ نرم و تلاش برای فروپاشی نظام خانواده در ایران صحبت میکنیم. ما در قسمت‌های متعددی که از برنامه تهاجم بی صدا در واقع و قبل از اون در شبکه سایه ها تهیه کردیم و در موردش مهمانان متعددی آمدن اینجا بحث کردیم، تلاش کردیم مثلا نشون بدیم که چطور با تغییر شکل جنگ ها از سخت افزاری و به شکل در واقع سنتیش توپ و تانک و تفنگ رسیدیم به جنگ نرم و چطور این جنگ میتونه حتی دستاوردهای بیشتری از نوع سنتی جنگ برای طرف مقابل داشته باشه. ابعاد مختلفش رو تا امروز بررسی کردیم، از نگاه‌های مختلفی اشکال جنگ نرم رو مورد مباحثه قرار دادیم. امروز می‌خوایم درباره نظام خانواده صحبت بکنیم. اگر که اجازه بدید من گفتگو رو با آقای مهندس افشار شروع بکنم. آقای افشار، به هر حال با همه تعاریف مختلفی که از جنگ نرم وجود داره، از همه ابزارهایی که استفاده می‌کنه، چه حوزه رسانه‌ای چه غیر رسانه‌ای، که اصل و اساسش تاثیرگذاری بر افکار افراد جامعه هستش، یکی از جاهایی که هدف گذاری شده و خیلی به صورت ملموس در چند سال اخیر دیده شده، نهاد خانواده است و به شکل قابل توجهی همه این کارها که میشه متمرکز روی این کانون مهمی است که در یک جامعه وجود داره، اون هم جامعه سنتی و با ریشه‌ای مثل ایران که برخلاف جوامع غربی که دیگه اصلا خانواده درش تقریبا داره بی‌معنا میشه، هنوز و به شکل خیلی مستحکمی روی نهاد خانواده ایستاده و اساسش نهاد خانواده است. بفرمایید که علت اینقدر از این حجم از تمرکز روی نظام خانواده در ایران به چه دلیل هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب جنگ نرم در سه حوزه قابل طرح هست. یکی قدرت نرم هست که برمیگرده به توانمندی ها و ظرفیت های داخلی کشور، باورهای دینی، فرهنگ ایثار و شهادت، وجود رهبری که فضای بسیار امنی رو برای افکار عمومی و هدایت کشور دارن، و خانواده که یکی از محورهای عمده قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تا کنون بوده. در بعد از قدرت نرم که خودش میتونه بازدارندگی داشته، هر چی قدرت نرم افزایش پیدا کنه تهدیدات نرم دشمن خونسا میشه، چیزی که تا کنون در سالهای گذشته ما شاهدش بودیم. البته تهدید نرم یه حوزه‌ای هستش که توطئه‌های دشمن هست برای جنگ نرم که باید شناسایی و خونسا بشه و نهایتاً تهاجم نرم. یعنی همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، این عرصه ما نباید فقط حالت دفاعی داشته باشیم. وضعیتی که در کشورهای هدف در استکبار جهانی کشور خصوص آمریکا و کشورهای غربی هست، ما شاهد مثلا تضعیف حقوق بشر و اون جنایات و مسائلی که هستیم در مجامع بین‌المللی، در رسانه‌ها باید تلاش بشه تا اونها زیر سوال برن، اونها باید پاسخگو باشن. متاسفانه چون رسانه‌های بین‌المللی در مدیریت و کنترل اوناست، کمتر این اتفاق میفته، یا حتی مجامع بین‌المللی که تحت نفوذ اونها. اون بحث اول رو که در رابطه با قدرت نرم عرض کردم، خانواده یکی از محورهای اصلی این اقتدار نرم هست که در کشور ما وجود داشته، و به همین دلیل هم دشمن تلاش داره تا این ابعاد قدرت نرم ما رو مورد هدف قرار بده. شما هر کدوم از مؤلفه‌های قدرت نرم رو ببینید، دشمن براش برنامه داره. در جنگ نرم ما یک بحثی که داریم اینی که هم نامحسوسه، یعنی بطی و کند هست، مثل جنگ سختی که یه جایی منفجر بشه، در لحظه به هر حال همه احساسش میکنن و برای مقابله با اون آماده میشن در صحنه و اینها. نه، در عرصه جنگ نرم متاسفانه احساس کردن این نوع تهدیدات نرم معمولا خیلی کند هست، نه فقط مردم، چه مثلا مسئولین هم متاسفانه غافل بشن، مسئولین دستگاه های فرهنگی، اونهایی که بایستی آرایش مناسبی در عرصه جنگ نرم داشته باشن، معمولا دچار غفلت میشن. خانواده که از پایگاه های اساسی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران بوده و از خیلی گذشته، نه حالا بحث اخیر نیست، همونطور که عرض کردم چون تأثیراتش بطی و کند هست، در طول سالیان این تلاش ها صورت گرفت که وضعیت خانواده در جمهوری اسلامی ایران که هنوز هم الحمدلله از پایداری به مراتب بیشتری از کشورهای غربی برخورداره، اینو دوچار تضعیف بکنن. حالا در سبک زندگی که ما در خانواده داریم، ابعاد مختلفش بی در بحث پوشاک، خوراک، آداب و اون چیزی که در خانواده میگذره، اینا همه منطقه هدف دشمن هستن و به شیوه های مختلف به اون حمله میشه و تحت تأثیر قرار میگیره و ما در یک فاصله زمانی کم کم متوجه میشیم که انگیزه ها، آداب و معاشرت مردم تغییر کرده، که این بسیار لطمه میزنه به فضای عمومی، به خصوص عرض کردم قدرت نرمی که میتونه بازدارنده بشه در مقابل تهدید نرم دشمن.
متشکرم از شما آقای مهندس افشار، نکات مهمی رو فرمودین در مورد اینکه اصلا چرا نظام خانواده اینقدر مورد هجوم در واقع رسانه‌های طرف مقابل، رسانه‌های کشتاب طرف مقابل قرار گرفته. اگر از نگاه رسانه‌ای بخوایم نگاه بکنیم، روی سیاستگذاران و تصمیم سازانی هم که دارن در این مورد جنگ نرم علیه ما کار میکنن، به هر حال براشون حتما خانواده یک عنصر تاثیرگذار بوده که اینطور سرمایه گذاری کردن. آقای دکتر فرزندی، شما چطور فکر میکنید؟ چرا اهمیت خانواده در ایران انقدر بالاست و اساساً چرا این موضوع انقدر برای اونها با اهمیت هستش؟
ببینید، خانواده اصلی ترین واحد سازنده جامعه است. این عام هم هست، مربوط به جامعه ایران نیست و مؤثرترین به صلاح مجموعه است که میتونه هم فرد رو به هویت خودش برسونه و هم تغییر یا به صلاح سبک زندگی رو در حوزه اجتماعی ساری و جاری بکنه. با توجه به اینکه ما یک جامعه دینی هستیم، عموما جنگ نرم در یک جامعه دینی در ابعاد فرهنگی اجتماعی عاطفی بیشتر معنا پیدا میکنه، البته در عمق خودش مسئله ایمان و باورم رو داره. من اگه بخوام دو سه نکته رو در حوزه جنگ نرم و خانواده عرض کنم، خب مستحضرن شنوندگان عزیز که تضعیف باورها و ارزشها، تغییر محاسبات و مهمتر از این دگرگونی در هویت جامعه و نهایتاً کاهش انسجام اجتماعی. این انسجام اجتماعی اگر در خانواده متزلزل بشه، به صورت طبیعی جامعه رو تحت تاثیر قرار میده، چرا که دشمنان ما امروز با بهره‌گیری از به اصطلاح ابزار جنگ نرم که به دنبال ایجاد تردید، تهاجم به مرزهای ایمانی و اعتقادی و فرهنگی هستند که نهایتاً ناامیدسازی رو به تعبیری در اقشار اجتماعی جا بیندازن و نهایتاً بتونن با گرفتن اعتماد انفعال اجتماعی ایجاد کنن و به نوعی روحیه فعال، نشاط، حالا لفظ خودی هم استفاده بکنیم، روحیه جهادی که امروز در جامعه ما بسیار مؤثر هست، اینها اگر به اصطلاح دشمن بخواد بهش برسد، به صورت طبیعی باید خانواده رو که حلقه واسطه افراد با جامعه و نظام هست رو مورد تهاجم قرار بده. من این نکته رو اضافه میکنم که به اصطلاح ارزش مداری جامعه ایران یکی از بحث‌هایی است که باید توجه بهش بشه، حاکمیت ارزش‌های دینی. و حالا من چند مثال یا شاخص رو عرض میکنم: ایثار، پاکدامنی، تقوا، این هاست. دشمن در دوره انقلاب متوجه شده که با این شاخص‌های ایمانی میهنی ملت ما تونست بر اون به صلاح شبکه به هم پیوسته استبداد و استعمار وارد میدان بشه و موفق بشه. جنگ تحمیلی 8 ساله رو با همین روحیه ملت ما تونست به موفقیت مربوط به ایران اسلامی و امروز هم در عرصه جهانی بحث ها هست. اون چیزی که من میخوام عرض کنم این است که در یک نقطه توجه کنیم که امروز دشمن به دنبال ترویج بیبندوباری، کهنه جلوه دادن اعتقادات دینی، شبه افکنی، قداست زدایی از دین و ارزش های بومی است و اگر بخواد به این اهداف برسه، فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی میتونه یکی از به اصطلاح نقاطی باشه که اگر ما بهش توجه جدی نکنیم این ظرفیت رو برای دشمن ایجاد.
متشکرم از شما آقای دکتر فرزندی. به هر حال آقای علیرضا افشار، آقای مهندس، ما اگر شناختمون نسبت به اهمیت خانواده در کشورمون بالا باشه که هست و میفهمیم که چرا طرف مقابل اینقدر اصرار داره که این نهاد رو تضعیف بکنه، حالا به اشکال مختلفی که میتونه، از هر ضلعش که میتونه وارد بشه، اون وقت باید در مورد این تمرکز بکنیم که ابزاراش چی هست، یعنی از چه تکنیکایی، از چه ابزارهایی استفاده میکنه. این بحث مهمیه. خب در اهمیت خانواده شکی نیست و هر چقدر که ما میخوایم بفهمیم که بدون خانواده چه بلای خانمان سوزی سر یک جامعه میاد، میتونیم جوامع غربی رو بررسی بکنیم به عنوان یک کیس، به عنوان یک مورد مطالعاتی، و ببینیم که وقتی خانواده تضعیف شده چه اتفاقی در اون جامعه افتاده، ارزش ها چه اتفاقی براش افتاده، خود فرد چه جایگاهی اون وقت توی جامعه پیدا کرده، نگاه ما در واقع به انسان در جامعه غربی و ارزشی که به انسان وجود داره در جامعه غربی بدون خانواده به چه شکلی شده. خب حالا مهم اینه که ما بتونیم این فهم رسانه‌ای رو هم بالا ببریم که به لحاظ ابزاری و تکنیکی از چه در واقع ابزارها و تکنیک‌های استفاده میشه. آیه دکتر، آقای مهندس افشار،
عرض میشه خب اون عواملی که باعث تضعیف و فروپاشی خانواده میشه، اونها رو خب دشمن بهش دامن میزنه. مثلا فرض کنید تجمل‌گرایی، یکی از عوامل بسیار مؤثره برای خیلی از چیزا، مثل افزایش سن ازدواج، بحث طلاق، عرض میشه حضورتون در حوزه هایی مثل استفاده بی‌رویه از لوازم آرایشی و زیبایی شدن و اینها، حتی به نظر من بحث فرزند آوری که البته بخشش برمیگرده به راحت طلبی که متاسفانه وجود داره در جامعه و خانواده ما، و نگرانی هایی که بعضن هم غیر واقعی است، کسانی فکر میکنن در اداره فرزند و تربیت فرزند ممکنه براشون ایجاد بشه، این القاعاتی که رسانه ها طرق مختلف اینو دنبال میکنن، و بایستی به نظر من بیشتر روی راهکارهای مقابله فکر بشه، چون به هر حال ما پایگاه های مهم فرهنگی داریم، هم اعتقادات دینیمون، هم اون اخلاقی که از گذشته به صورت سنتی، احترام به والدین و روابطی که در خانواده و فامیل وجود داشته، بحث صله رحم، این تأکیداتی که بوده، اینا هم دیگه خانواده ها رو حفظ میکنه، به هم کمک میکنن، بافتی که لازم هست در جامعه از نظر فرهنگی وجود داشته باشه تا موجب کاهش آسیب های خانواده بشه و تقویت و تحکیم این پایگاه خانواده بشه، اینها رو باید مد نظر قرار بدیم و ببینیم که فرایند حرکت جامعه ما طی سالهای گذشته به چه سمتی بوده و عوامل مؤثر در این ضعفایی که اشاره کردم کجا بوده، اونها رو براش برنامه داشته باشیم. قطعا مردم هم استقبال میکنن، شما این تشکل‌های مردمی، خیریه‌ها، اصولاً روحیه ایرانی‌ها که نوع همدوستی و کمک به همدیگه واقعاً از گذشته وجود داشته تو فرهنگ ایرانی‌ها، اینا رو باید مرتباً تقویت کنیم، دامن بزنیم، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی حمایت کنن از این فرایند. ما این باعث میشه که اون خانواده از تحت استحکامش در مقابل تبلیغات دشمن که به هر حال وجود داره، یعنی ما به هر حال جلوی رسانه‌های خارجی رو نمیتونیم بگیریم، با فیلترینگ و اقدامات محدود کننده اینا تأثیرات محدودی دارن، بیشتر باید به فکر تقویت پایگاه خانواده باشیم تا بتونن در مقابل این جریانات مسئولیت لازم رو داشته باشن.
متشکرم از شما آقای مهندس افشار. البته که ما در مورد تکنیک ها و روش ها باز باید صحبت بکنیم، اما این بحثی که شما میفرمایید خیلی درسته. آقای دکتر فرزندی، دوستی میگفتش که اینکه اونها چیکار میکنن در جای خودش با اهمیت و با ارزشه، ولی شاید مهمترش این باشه که ما چه کار نکردیم، یعنی ما چه کارهایی نکردیم که اونها تونستن این خلأ و باگ رو پیدا بکنن و تلاششون رو در واقع دوچندان بکنن. خدمت شما هستیم.
بله، منطق دینی ما و منطق میهنی ما بر حوزه ایجابی تأکید بیشتری دارد تا حوزه سلبی. ببینید، من الان یه مثال میزنم. دشمن در جنگ نرم تلاش میکنه به اصطلاح توجه به جایگاه والدین رو نسبت به فرزندان، توجه به جایگاه مرشدان به اصطلاح عمومی عرض میکنم اجتماعی رو نسبت به یک افراد خاصی که حالا من خیلی نمیخوام وارد این حوزه بشم رو تقویت بکنه، یعنی رابطه والدین رابطه هدایتگر نباشه، این دشمن میخواد. حالا ما چه کار باید بکنیم؟ طبیعتاً باید توجه به جایگاه والدین در خانواده برای شکل‌دهی شخصیت به ویژه نوجوانان و تا حدی هم جوانان مورد توجه قرار بدیم. مسئله بعد این است که ما در حوزه به اصطلاح خواسته های اجتماعیمون نیاز به حالا به تعبیر عام امنیت و آرامش داریم. حالا این حوادثی هم که تو این ایام دشمن به اصطلاح تحریک کرد و مشکلاتی رو ایجاد کرد، اگرچه به تعبیر عامیانه ما اون بیدی نیستیم که به این بادها بلرزیم، ولی خانه‌ها برای مردم زحماتی ایجاد کرد. اینجا مسئله تقویت سرمایه اجتماعی مهم هست که حالا اگر وقتی بود من بهش می‌پردازم. کنترل منطقی و متوازن خانوادگی میتونه این ظرفیت به اصطلاح مثبت رو ایجاد کنه که ما اگر امروز امنیت عمومی رو در سه بعد مادی، شامل حیات مادی انسان، شامل حفظ آمادگی ها، حفظ اموال مردم، در حوزه ذهنی مسئله اخلاقیات و نظم عمومی، هنجارهای اجتماعی، اینا بحثایی است که مورد نیاز ماست. اگر ما بخواهیم به اصطلاح در مقابله با دشمن نه بلکه بر حوزه ایجابی تاکید کنیم، لازمه کار این است که ما بریم به سمت این که چند مسئله رو امروز در مسائل عام کشوری توجه کنیم. یه مسئله این است که ما باید هویت خودمون رو بازیابیم. البته این به معنای نیست که حالا ما بهش بی توجه هستیم. هویت ما اگر تهدید بشود به صورت طبیعی دشمن موفق میشه در عرصه جنگ نرم. اینجا ما نیازمند این هستیم که یک انسجام اجتماعی داشته باشیم. همه مؤثرین جامعه باید در حوزه انسجام اجتماعی وارد میدان بشن. مسئله بعد این است که ما نیازمند این هستیم که در جامعه نظم پذیرفته شده یا عمومی مبتنی بر باورهای خودمون رو داشته باشیم. اگر ما بخواهیم به اصطلاح این نظم عمومی رو مورد توجه قرار بدیم، لازمش این است که اولا محیط رو خوب بشناسیم، قدرت علمی رو بارا ببریم و نهایتاً اون چیزی که میتونه انسجام بخش و وحدت بخش جامعه باشد که مسئله فرهنگ هست، ما به اصطلاح اون مؤلفه های درونی فرهنگ رو درست بشناسیم، درست بازگو کنیم، درست منتقل کنیم که انشالله بتوانیم در این زمینه هم به اصطلاح به جایگاهی برسیم. انشالله من اگر در فرصت بعدی زمینه بود در مورد سرمایه اجتماعی که یکی از بحث‌های بسیار مهم حوزه اجتماعی در مسئله تهاجم نرم هست، تهاجم نرم از طرف ما به تعبیری، که البته ببینید وقتی ما صحبت از تهاجم نرم می‌کنیم با منطق جنگی مورد توجه نیست، به این معناست که ما به صورت به اصطلاح پویا و فعال وارد میدان بشیم به جای اینکه منفعل باشیم. این حوزه‌ای است که باید بهش پرداخته بشه.
متشکرم از شما آقای دکتر فرزندی. آقای مهندس افشار، به هر حال لازمه این که نهاد خانواده رو در واقع تحت تاثیر قرار بدن و حملاتی رو بهش داشته باشن و بتونن اون استواری و پایداریش رو در جامعه ایرانی تضعیف بکنن، شاید تغییر سبک زندگی است. یعنی اون شکل زندگی یک جامعه ایرانی رو وقتی تغییرش بدن، طبیعتاً پایه‌هاش هم سست میشه دیگه. یعنی وقتی که شما یه سری ارزش‌ها رو از جامعه ایرانی بگیری، از نسل جدیدت بگیری، اون وقت اون طبیعتاً شبیه نسل قبلی زندگی نمی‌کنه و اون پایه‌های پایداری که همه این سال‌ها بوده سست و لرزان میشه. در مورد سبک زندگی صحبت بکنیم. چقدر تغییر سبک زندگی مسئله جنگ نرمه؟
از میشه همونطور که ابتدا عرض کردم، به هر حال قدرت نرم یک جامعه میتونه پشتوانه اون هویت، پشتوانه اقتدار و مقابله با اون تهدیدات نرم دشمن باشه. و سبک زندگی که از بخشی از این برمیگرده به حوزه خانواده، حالا چه در بحث خود محدوده خانواده، چه در سطح جامعه و رفتاری که در جامعه از خانواده ها و افراد بروز و ظهور داره. به هر حال اونها تلاششون بر اینه که این آداب و معاشرت ها و رفتار جامعه و خانواده رو تحت تأثیر قرار بدن. حالا غیر از رسانه که بیشترین تأثیر رو به خصوص در دوران معاصر داشته و داره، ما میبینیم اون تولیدات رسانه‌ای که یک نوع ادبیات و یک نوع فرهنگ ایجاد میکنه در قالب‌های دیگه باز تقویت میشه. مثلا فرض کنید تولید محصولات اقتصادی، پوشاک مثلا، لباسایی که از خارج میاد، خب این با اون آداب و فرهنگ خودشون طراحی میشه و القا میشه در سطح جامعه. یا مثلا لوازم التحریر، کلا محصولاتی که مورد نیاز جامعه است، اون چیزی که از غرب میاد توسط همون شخصیت ها و آیتمایی که به اصطلاح در هر کدوم از اون برنامه‌های تبلیغی و رسانه‌ایشون دارن، اونو باستاب میدم. یا تولیدات هنری، مثلا فیلم سینمایی، اینا تاثیرگذار رو سبک زندگی، هرچقدر این فیلم ها قوی تر هم مثلا ساخته میشه و با هدف برای زدن این زیره